این نظر مبارک ایشونه، نه اینکه خدمت فرض کنم، صریح کفایه بر اینه که ایشان انشایی واحد شعنی واحد کفایه متنش شما
خرمسی که اشکالی که من ما خون گره هر این بود که بس شما در شبه بندیه و شبه غیر محصول ها چی میگید در علمت دامه شما جوابی که دادید این بود که اینجا شبهه بعدیه این تکلیف شعنی فعلی نیست، ایشون
شعنی یعنی انشایی.
بله ایشون کلام شما رو دارم نرسن یه نفعه اون شبهه بعدیه هم تکلیف فعلی
به چه دلیل؟
ایشون حالا دلیل شما
نمیدیگن
این کلام هست که و الا اگر شما شعنی میگید فعلی نباشه لام یکون دل اصل نافی
معنا. همون اشکال بنده میره دیگه. بله یعنی شما ها نمیتونید بگید آقا اونایی که نافی یعنی طرفدار اقتضا، پس شما اقتضایی ها باید برین گناه. همون حرف منو تاکید میکنه، یعنی به نوعی اشکال بنده است. فقط نه میگه که شما اقتضایی ها باید برین گناه، برای خدا اگه یکی کسی بیاد بگه اون شعنیه این فعلیه ایچ اقتضایی ها میدید کناریه دیگه نمیتونی اینجا حرف بزنید. یا همون به عبارت اخرای بیان بنده است، منتها قلم یه خورده صریح نیست. که چی؟ درسته دیگه، شما اقتضایی ها باید بگید مقتضی هندی. درسته دیگه، آره دیگه، اقتضایی ها دیگه نمیتونن اینجا بگن آقا هست در شبهه بدویه این اقتضایه در علم اجمالی هم چیه؟ اقتضایه. یعنی از اونجا نمیتونید به اینجا، چرا؟ چون شما در شبهه بدویه شعنیه انشاییه، اما در اینجا چیه؟ فعلیه. کلیه نجفیون اینو خاطر جمع باید همه قائل به فعلی اینجا هن، انشایی اونجا هن. و این هم اصلا عبارت مهمه خلاف نیست، همین بیان بنده رو داره به نوعی دیگه داره اشکال میکنه. دست درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. از نظر مقام ثبوت علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف و حرمت مخالفت قطعیه است. لازمش این است که موافقت قطعی واجب باشه. و در اطراف علم اجمالی اصول عملی جاری نمی شود. اما از نظر مقام اثبات باید در بحث اشتغال تحقیق بشه. ولی به مناسبت این که مرحوم آخوند و من تبع از حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا کل شیء لک حلال حتی تعرف به عینه حرامون، استفاده کرده ان که علم اجمالی داخل در شک بدویه، علت تامه حرمت مخالفت قطعیه نیست. چون کلمه شی در حدیث اشاره به شی معین داره، لحاظ این که شی مبهم مورد حلال و حرام نجاست و طهارت واقع نمیشه، شیء معین شامل معلوم بل اجمال نمیشه، چون معلوم بل اجمال شیء مردده. لذا به اعتبار غایت حدیث یعنی حتی تعلمه حتی تعرفه و کلمه به عینی، می فهمیم که هر کجا علم تفصیلی به نجاست و طهارت و حلیت و حرمت بود مخالفتش حرامه، هر کجا علم اجمالی بود مخالفتش حرام نیست. بلکه مثل شبهه بدویه و غیر محصوره هست. خب پس مشکل اصلی ما همینه، بقیه ثبوتی رو کاملا آمدیم. آقای زمانی هم دیروز اشاره فرمودن همین بود دیگه، درسته؟ تو راه هم که با من صحبت کردید که آقایان اصرار دارن روی این کلمه اصرار دارن، درسته؟ بله همینم توی کفایه هم هست در واقع. ما در اینجا دو تا نقد بر این استدلال داریم ببینیم که قانع میشید یا نه. نقد اول ما اینه که حدیث شریف مربوط به قطع موضوعی است و بحث ما در قطع طریقی است. اما این که حدیث مربوط به قطع موضوعی است به خاطر این که غایت داخل در مغیاست اطلاق مغیا را بر می دارد. در این حدیث مغیا کل شیئن غایت حتی تعلمه یا حتی تعرفه هست. منظور حدیث اینه که ازا علمت به طهارت شیئن فحکم به طهارته و ازا علمت به نجاست شیئن فحکم به نجاسته. نظیر این حدیث ازا علمت فشهد. اما بحث ما این است که علم اجمالی طریق به واقع منتها کشف علم از واقع به نظر مرحوم آخوند تمام الانکشاف نیست، به نظر بسیاری از بزرگان تمام الانکشاف. تردید در حکم واقعی نیست بلکه در متعلق علم اجمالیه. نمیدانیم کدام یکی از این دو کاسه نجسه، اما در واقع اجتنب نجس برای این دوتا هست. اجتنب نجس چون نجس فی البینه. این اشکال اول. اشکال دوم ما اینه که از مخالفین این نظریه سوال می شود آیا علم اجمالی بیان است یا لا بیان؟ قطعا لابیان نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری نیست. پس بیان هر کجا بیان بود قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری میشه. بنابراین یا بیان موافق با واقعه یا نیست. اگر موافق با واقع بود مخالفتش معصیت، و اگر مخالف با واقع بود مخالفت علم تجریه، چون حد که حرمت مولا شد. پس از نظر عقلی شارع نمی تواند اذن در ترخیص به اطراف علم اجمالی بدهد. چرا؟ چون علم بیان لا بیان نیست. این دو تا اشکال. البته ما تو لابلای بحث گفتیم، منتها تکرار و جمع‌بندی به این سبک لازم بود که انجام بدیم، که اساساً بزرگان خب متوجه بودن علم اجمالی رو علت تامه حرمت مخالفت قطعیه گرفتن. منطقه مرحوم آخون از این حتی به عینهی اشتباه گره، این حتی تعلم به عینهی، یا مثلا حدیث داره لا تنقذ یقین به شک، انشالله بعد بحث میشه که آیا لا تنقذ علم اجمالی رو میگیره یا نه. بعضی گفتن نه. چرا؟ چون آخرش داره بل انقذه به یقین آخر. این مال علم تفصیلیه. لذا ما این دو تا مشکل مهم رو داریم، این بیانه یا لا بیانه. لا بیان نیست، فکر نکنم. بیانه. بیان خب طبیعتاً یا موافق با واقع یا مخالف. اگه موافق با واقع باشه مخالفتش میشه معصیت، اگر مطابق نباشه میشه تجری دیگه. یادتون هست که تجری همین بود که من به قصد این که این حرومه انجام دادم، بعد در واقع حروم نبود، میشه این تجری. لذا این جهت رو در نظر بگیرید که این جهت خیلی جهت مثبتیه، ما باید اینها رو بررسی کنیم. تمام شد. تفسیری هر دو بیانه، منتها این الان مانع داره. فرقش هم اینه که علم تفسیری تمانع نداره، این چی داره؟ تمانع داره. و تمانعشو برداری، مانعشو باید برداری. همون مقتضی موجوده، علیه موجوده. حالا اون تمانه را چیرجوری ما برمی دادیم؟ ما قبلا بحث کردیم چطور برمی دادیم تمانه رو. تمانه شبهه غیر محصوله بود، با شبهه بدویه این دوتا رو برداشتیم. بعد خدمت فرض کنم که گفتیم که این علم طریقیت داره، چون طریقیت داره انشاءالله بقیه بحث تو قاعده اشتغاله میان، اونجا اشتغال یقینی یختز البراعت یقینیه جاری میشه. مقام دوم بحث از امر هفتم تو کفایه داره الامر صابه، حالا مقام دومش. مقام دوم بحث امتثال علم اجمالی است. در اینجا سه بحثه. یک، اگر کسی متمکن از علم تفصیلی باشه آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه؟ مثلا در مسیر راه میخواهد نماز بخواند، قبله را نمیداند، اگر کمی صبر کند مسافری میرسد قبله رو به ایشان میگوید، ولی صبر نمی کنه، احتیاط می کنه، به چهار طرف نماز می خونه. آیا امتثال اجمالی کافی است؟ تکلیف ادا شد، از گردن ایشون ساقط شد، یا روز جمعه هم نماز جمعه میخوانه هم ظهر، آیا امتثال اجمالی کافی است یا نه؟ به احتمال اینکه یکی از این چهار طرف که برش واجب نبود، کدوم طرف برش واجب بود؟ یک. خب به احتمال اینکه یکی از این چهار طرف طرف اون بره، خب بله، آیا ساقط تکلیف میتونه صبر کنه بهش بگه حتما این بره؟ ساقط خوب باشه، معاف نداریم، خب دعوا نداریم، خب ساقط. بحث دوم، نه امتثالش اجمالی شد، امتثال اجمالی بر اساس علم اجمالیه دیگه. امتثال اجمالی یعنی احتیاط دیگه، احتیاط کرد به جای اینکه بره تحقیق بکنه، احتیاط کرد. دو، آیا با وجود ظن خاص امتثال اجمالی یعنی احتیاط مکفی است؟ سه، آیا با وجود ظن مطلق در صورت اثبات مقدمات انسداد احتیاط و امتثال اجمالی کافی است یا نه؟ این سه تا بحث شد. مرحوم شیخ در رسائل احتیاط در عبادات را مطلقا جایز دانست. چه در عبادتی که احتیاط موجب تکرار میشه، مثل همون مثال قبله. مثال قبله همین بود دیگه، 4 تا نماز ظهر باید بخونن. و چه در عبادتی که احتیاط موجب تکرار نمیشه. مثل این که نماز را با سوره میخوانند در حالی که علم به وجوب سوره نداره. و اهل سنت یه دونه آیه رو کافی میدونن ولی ما نمیدونیم. حالا احتیاط کرد یه سنی، آدم متشخصی بود، احتیاطی. مرحوم آخون در مقابل شیخ استاد خودش اصلا کاملا توله و ملحد باش. قرآن میگه فلا تولو ملت با ایشون کلا خدمت ترس کنن، ایچی معکوسه معکوسه. ایشان میگه احتیاط اگر موجب تکرار عبادت بشه لازم نیست، ولی اگر موجب تکرار عبادت نشه اشکالی نداره. خب همه فقها هم بین همین دو نظر پنجره، یا اولی یا دومی، دیگه سومی چهارمی نداره. من از همه مجموعه شما و مجموعه درس خارج خونه ها و نهوز عذرخواهی میکنم که نمیخوام بر سبک کفایه و شیخ انصاری بدم. فعلا جوانم، میتونم یه تحقیقاتی رو جدید ارائه بدم که اگه مردم شاید جزو حال کتاب دویز کنن. به نظرم اینجوری الان ضرورتش بیشتره، اونا بحثا قدیمیش به درد ما نمیخوره الان. اما یک رساله مستقلی رو میتونم برای شما در سطح 4 ترتیب بدم. لذا بحثم اینجوریه، انشالله که نستعین رو بکر تا او توفیق نده نمیشه. گله ما همه ملجبه. اول باید بدونید که منشأ اشکال 5 امره. این اولین بحث، یعنی منشأ اشکال امر به احتیاط 5 امره. اگه ما طلبه بدونه که سر نخ کیو باید بزنیم گره، این خیلی خوبه. اشکال اول اجماع. اجماع بر اعتبار قصد وجه در عبادات. و مثل محقق در شرایع. علامه در تذکره و منتها، شهید ثانی در مسالک، شهید اول در دروس، حتی در شرح لومه هم داده، در روضة البهیه هم داده. اگر کسی احتیاط کنه قصد وجه حاصل نمیشه. مثلا الان این ور میخواد نماز بخونه، خب قصد وجه میاد، یعنی حتما میدونه که وجهش یعنی چی، یعنی روبروی قبله افتاد، نمیدونه که این ور نماز خون، آیا قصد وجه اومد وجه درست اون قرآن میگه این نما تو ولوف سمه وجه الله، نماز این نیست که، تو نماز فهم میکنه، نماز واجبه، میشیم بگیم وجه، وجه یعنی روبرو دیگه، این روبرو شد. نه من آقا روز جمعه هم زور بخونم هم جمعه، آیا واقعا وجه واقعی رو انجام دادم؟ اونایی که معتبر میدونن اونها مشکل دارن با احتیاط، چون با احتیاط قطع وجه نمیان. اینه که دوست عزیزمون گفت تکلیف دیگه تموم شد دیگه، محمد شوخی کردیم با ایشون، همین مشکل داری. مشکل دوم، گوش بدید بهتر، الان گوش بدید، گوش بدید. قصد وجه و تمیز، قصد وجه یعنی این که من بدونم این نماز، خدمت تو عرض کنم که نماز واجبه من این نمازه،
آره.
آره این نماز بیشتر برای من ترتیبه، این واجبه من همین نمازه. اصلا وجه یعنی روبرو دیگه، یعنی روبرو با مأمور به واقعی. خب دو، ادله اعتبار قصد وجه و تمیز. یادتون هست توی لمعه هی اونجا حالیمون نمیشد؟ ادله اعتبار، تازه آمدین طلبه شدیم یا چه میدونستیم، فقط اون قسمت نکاح شیرین بود، همه میفهمیدن، باور کنید، اما اون قسمت نه. ادله اعتبار قصد وجه و تمیز احتیاط رو رد میکنه، چون در احتیاط قصد وجه و قصد تمیز نیست. آقا تمیز معلومه دیگه، قصد وجه که گفتیم یعنی بگم آقا این خدمت به قصد چیه؟ به قصد اینه که همین مأمورون به واقعی منه، یعنی وجوب واجب. قصد تمیز به معنای چیه؟ به معنای اینه که آقا جان من این نماز استقبال از قبله داره، این نماز شرایطشو کامل کردم، با احتیاط که نمیشه. سه، اخبار وجوب تعلم به ما دستور میدهد که قبل از نماز مقدمات نماز را واجب است یاد بگیرید. خب لذا بر ما لازمه که فحص کنیم، تتبع کنیم تا به علم تفصیلی برسیم. احتیاط به درد نمیخوره، فایده ای نداره. این چند تا شد؟ سه تا. چهار، اگر احتیاط بکنیم تکرار لازم میاد و تکرار منافی با عبادیت عبادته. چرا؟ چون عبس و لعب به امر مولاست، چون عبس و لعب به امر مولا شما حکیمه. پنج، طولیت مراتب امتثال. دو تا نقطه جلوش بذارین، عنوانای بحثمه. طولیت مراتب امتثال خب یعنی چه؟ یعنی با تمکن از مرتبه سابقه نوبت به مرتبه بعدی نمیرسد. یعنی وقتی متمکن به علم تفصیلی و به ظن خاص و به ظن مطلق هستی، نباید احتیاط کنی، نوبت به مرتبه بعدی نمیرسه، نباید احتیاط کنی. این پنج تا ما اینجا مشکل داریم، مقدمه رو بهتون گفتم، این پنج تا مشکله، کل فقه و اصول بگردی اینه. لذا ما میگیم آیا امتثال اجمالی چجوریه؟ خدمت غنیمت بشمارید که اینجور زحمت میکشن، مباحثه کنید، پخش کنید، طلبا بفهمن، مطالب رو یاد بگیرن، کامل برای شما در دو هفته دو سه هفته بحث میکنم، قشنگ ترکله احتیاط مشخص بشه، یک رسالت مستقله در این احتیاط بشه انشالله، به شرط اینکه از سادات و غیر سادات تنبلی نکنن. مباحثه کنید، بحث کنید. اللهم صل علی محمد.